أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللعنة على أعدائهم أجمعين. سبحانه الله ومن أحسن من الله سبحانه. الآن داشتم راه می آمدم، گفتم که در چه زمینه‌ای صحبت کنم خدمت رفقا. این آیه مربوط به نظرم آمد و گفتم که در حول و حوش این آیه چند کلمه خدمت رفقا و دوستان باشیم. البته همونطوری که نظر شریف رفقا هست، بنای بنده در این ملاقات ها با دوستان تبادل مطالب است، تبادل افکار است، تبادل آراء، هم خود از دوستان بهره ببرم و هم اگر مطلبی هست در اختیار رفقا و دوستان قرار بدم و مقصود رفع ابهام ها هست، پاسخ به سوالات هست. و چنانچه قبلا خدمت رفقا عرض کردم، اگر مطلبی سوالی دوستان راجع به مسائل دارند، خیلی خوشوقت میشم که مطلع بشم و در خور وسع خود نسبت به اون سوال ها و پرسش ها پاسخی داشته باشم. که البته خب تا حالا کاغذی به دست بنده نرسیده و اگر رفقا مرحمت کنند مطلبی راجع به مسائل مختلف، مطالعاتشون، شنیده هاشون، مطالبی که مطرحه، در اون محدوده وسع و اجازه‌ای که مجلس دارد بنده در خدمت دوستان هستم. این مسئله رو که و آیه رو که عرض کردم در ابتدای صحبت، این آیه بسیار آیه عجیبی است و می توانم عرض کنم که یکی از کلیدی ترین آیه هایی است که در قرآن کریم می توانیم از او نام ببریم. آیات قرآن همش قابل تأمل، داستان های قرآن تمام قابل تأمل. خدا در قرآن قصه نگفته برای ما و کلیل دمنه برای ما بیان نکرده است، بلکه تمام داستانها هر کدام اشاره است و در اون نکته است. تمام مطالب اخلاقی در اون نکته است و مسائلی که بیان می کنند نسبت به کیفیت تصحیح مسیر و تصحیح راه و طبعاً رسیدن به مراتب فعلیت و به نتیجه رسوندن استعدادها. منتها از میان آیات قرآن بعضی هاش خیلی دیگه چشم گیره و بهتر است که انسان دائماً این آیات را هر روز، هر یکی دو روز نگاهی بر آنها بیندازد و از اون مطالب متأثر بشه که طبعا در نگرش او و ارتباط او و کیفیت تصرفات او دخالت تام خواهد داشت. آیه می‌فرماید که سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگ خدایی ای مؤمنین و ای مسلمین و ای مردم که در این دنیا آمدید، شما از یک عالمی آمدید به نام عالم طهارت و عالم اجمال، که اون عالم در اون عالم دعوایی نبود، داد و ستدی نبود، بگیر و ببندی نبود، دروغ نبود، تهمت نبود، تقلب نبود، کلاه سر مردم گذاشتن نبود، اینو اونو دیدن نبود، پشت یک دیگر سخن گفتن نبود، نمامی نبود، سخنچینی نبود. عالم عالم یک رنگی بود، منبسط بودیم و یک گوهر همه بی سر و بی پا بودیم، منصر همه. چون به کثرت آمد و نور سره شد عدد، چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید. از منجنی تا رود فرق از میان این فریق. در اون عالم که بودیم دعوایی نبود، همه بر سر یک سفره نشسته بودن، جاه و مقام نبود، ریاست و مرعوسیت نبود. این دعواهایی که مشاهده می کنید اینها اونجا خبری نبود. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی. تمام این منازعات و دعواها و ناراحتی ها و تهمت ها و دروغ ها و حیله ها که مشاهده میکنی، همه به خاطر همین دو روز دنیاست، همه به خاطر. و چقدر ما در غفلت هستیم که به خاطر دو روزی که این دو روز را به هر کیفیتی میشه سپری کرد. امشب که شب جمعه است، به روز جمعه متحول خواهد شد. حال امشب را به گناه بگذرانی یا امشب را به عبادت بگذرانی یا به همین کیفیت، شب میگذره و ما به فردا میرسیم. چرا باید اینقدر در غفلت باشیم و متوجه نباشیم که این دو روز به نفعی باشد، که وقتی که منزل به سر میرسد احساس ندامت و پشیمانی برای انسان حاصل نشود؟ چون که از دستت رسد کاری بکن. وقتی که کاری انسان میتونه انجام بده، اون شعر دارد بعده که بله تا بله نه یک شعر دیگری بود که الان تو ذهنم بله تا رسد دستت به خود شو کارگر، تا رسد دستت به خود شو کارگر، چون خودی از کار خواهی زد به سر. اینه مسئله. حالا ما در غفلت هستیم، همینطور در غفلت تو هیچ نمیدانیم که تضمینی برای ما نکرده، کسی ما رو گارانتی نکرده. شما 100 سال دیگه زنده خواهی بود، 200 سال دیگه، دیرم بر این که تضمین هم شده باشه. خب بعد از 200 سال که دیگه ادامه پیدا نمیکنه، به سر میاد دیگه. اون هم نقطه پایانش همون وقته. خب بعدش چی؟ و گیرم بر این که ما پایانی هم نداشته باشیم، عمر ما به اضافه بی نهایت باشیم. خب آیا همینه؟ فرض کنید ما اصلا پایانی نداشته باشیم، تا خدا خدایی میکنه ما هم زنده هستیم، ولی آیا مرتبه ما همینه؟ مرتبه ما همین عالم دروغه، همین عالم تقلب و تهمته، همین عالم فریفتنه، همین عالم گول زدنه، همین اینه واقعا. این انسانیت ماست. حالا گیرم بر این که ما اصلا به بی نهایت هم برسیم، خب چه اثری داره؟ چه فایده ای داره؟ یا اون که نه، 30 سال انسان عمر کنه ولی به مقصود برسه، کدام بالاتره؟ 10 سال انسان عمر کنه و به مطلوب برسه، کدام نتیجهش بیشتره؟ در عالم حیوانیت، ای کاش حیوانیت بود. کجا حیوانات این کارهایی رو میکنن که ما میکنیم؟ مسلمان هم هستیم دیگه، هم دیدیم دیگه، هم مسلمان و هم شیعه. آیا حیوانات این کارها رو میکنن که ما انجام دادیم؟ حیوانات، شیر و ببر و پلنگ این کارها رو میکنن که ما انجام دادیم و میدهیم؟ اینه. کجا عالم حیوانیت اینطوره؟ 100 درجه برتر از عالم شیطانیت بگیم، نه حیوانیت. حیوانات میان یقه ما رو در روز قیامت میگیرن، تو به ما تهمت زدی. کجا اینطوری؟ گرگ به یک بچه حیوان رحم میکنه، پلنگ به یک بچه حیوان که مادرش رو از دست داده رحم میکنه، دیدن رحم میکنه. چطور ما به این نحو و به این وضعیت افتادیم؟ این عالم، عالم چیه؟ عالم نزاع‌ها و عالم تصادمات. خدا میگه شما در این عالم آمدید برای تربیت و رشد و رسیدن به فعلیت، که حرکت بدید خودت را و اون استعدادی را که در عالم اجمال به واسطه اون اجمال در رکود و سکون بودید، اون استعداد را به فعلیت در بیاورید و به نتیجه برسانید. شما استعداد برای یک خطاط شدن دارید، شما استعداد برای یک نقاش شدن دارید، حالا از همین چیزای دنیوی عرض میکنید. خب میتونید در خدمت یک استاد خط تعلیم بگیرید، زمین ادب ببوسید و از او درخواست کنید و طی ماها و سالها اون استعداد شکفته شما را به فعلیت برساند. خدا رحمت کنه مرحوم یکی از خطاط‌های معروف، یا بگم بهترین خطاط قرن اخیر، مرحوم سید حسین میرخانی. ما یه وقتی پیش ایشون میرفتیم، من سنم اون موقع در حدود 20 سالم بود، در همون زمان شاه، ما میرفتیم پیش ایشون و تعلیم خط میگرفتیم و یه روز ایشون من رو نصیحت میکرد، یه شب نصیحت میکرد، کلاس خط بود، بقیه هم میامدن، میگفت فلانی من میخوام به شما یه چیزی بگم، شما تا کجا میخوای این درس رو و این کلاس رو پیش من ادامه بدی؟ من گفتم که من حدی در نظر نگرفتم، آمدم میخوام که خوشنویس بشم و فلان این چیزها. گفت که من به نصیحت میکنم که شما ادامه بده و و اشتغالاتت باعث نشه. من تشویق میکرد به این قضیه. بعد یک مطلبی گفت، گفت فلان کس که الان شاید ایشون بهترین خطاط عصر حاضر باشه و شاگرد مرحوم میرخانی بوده، مرحوم سید حسین میرخانی، دو تا برادر بودن که هر دو استاد خط بودن، یکی سید حسن میرخانی بود و یکی سید حسین. البته ما شاگرد سید حسن بودیم، سید حسین بودیم، در چه سید حسن هم در همون طبقه بالا اونجا که بودیم ایشون هم کلاس خط داشت و هر دو رو خدا رحمت کنه، هر دو افراد بسیار خوب و متدین و سعیشون کمک به فرهنگ دینی و شعائر مذهبی بود. منتها کیفیت تعلیم مرحوم سید حسین اونطوری که میگفتن بهتر بود و شاگردان بهتری ایشون میتوانست تربیت کنه. ایشون گفت که فلان کس که الان ایشون یک از شاید بهترین خطاط باشه آمده بود در این کلاس و رفته بود کلاس نقاشی، رفته بود کلاس نقاشی ثبت نام کرده بود. یه روز بر حسب اتفاق آمده بود در کلاس ما، گفته بود که ما بیایم ببینیم حالا مثلا این آقا هم که این کلاس خط داره چیه. میگفت من بهش یک سطر دادم برای نوشتن، میدرز میکنم این به خاطر این قضیه است که ما بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم و همینطور عمرمون رو داریم به تباهی میگذرانیم. میگفت من یک مشق سرمشق به ایشون دادم، فردا دیدم اون سرمشق منو مثل خود من تحویلم داد با یک کمی اختلاف. همین خطاط معروف آقای امیر خانی که الان خطاط خیلی بزرگی هستن و به نظر من ایشون شاید بله نظیر نداشته باشن، حالا تا حدود اطلاع بنده نمیدارم، ولی خود اون استاد ما که از ایشون خیلی تعریف میکرد مرحوم میخوانم، و ایشون آمد و اون مشقی رو که ما داده بودیم عین او به ما تحویل داد با یه کمی اختلاف. من تا این خط او رو دیدم گفتم یه چیزی میخوام بهت بگم، نقاشی برای تو کمی، تو باید خطاط بشی، تو استعداد خط رو داری. اونا میفهمن، استاد میفهمه که این شاگرد قابلیت داره یا نداره، به درد این راه میخوره یا نمیخوره، به درد این مسیر میخوره یا نمیخوره. اوتن حیفه برای تو کلاس نقاشی بیا. و ایشون آمد و پذیرو و پند استاد را به گوش جان گرفت و شد اول خطاط ایران بعد از استادش. اون استاد آمد این استعدادی را که حتی برای خود شخص مجهول بود و مغفول بود آمد اون را ارائه داد، بالا آورد و تربیت کرد و به اینجا رسید. خدای متعال می‌فرماید تو قابلیت داری، قابلیت داری که اون استعداد کمالی خود را در این دنیا به ظهور برسانی و به فعلیت برسانی و به مرتبه‌ای برسی که کاری را که من انجام میدهم تو انجام میدهی. خدا چی کار میکنه؟ چه میکنه خدا؟ مرده زنده میکنه دیگه، انسان مرده زنده میکنه نمیکنه؟ چی میکنه؟ بنده خودم دیدم یکی از دوستان ما مرده زنده کرد و از این در زمان مرحوم آو بعد خلاص مرده زنده میکنه. خدا چی کار میکنه؟ مگر حضرت عیسی نداریم؟ که حضرت عیسی تحی الموتا، این که آیه قرآن، تو مرده زنده میکنی، مرده زنده میکنی، خب زنده کرد دیگه چی کار میکنه؟ خدا خلق میکنه، ما میتوانیم خلق کنیم. مرده چیه؟ مرده یه جسمی هست و یک روحی هست، اون روح در عالم خودشه، این مردم جسمش هم فرض کنید در فلان قطعه از فلان قبرستان افتاده، این عبد صالح خدا میاد اون روح را میآورد و به این جسم با هم دیگه اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه. حالا ترکیب غلطه ولی اینها رو هم متحد میکنه، شخص بلند میشه. مگه نیست؟ چرا هستن این؟ ولی خلق چطور میاد خلق میکنه؟ در آیه قرآن مگر نداریم؟ در آیه قرآن مگر راجع به حضرت عیسی و از تخلق من الطین کهیئت الطیر، تو خلق میکنی، مرده ای وجود نداره، تو خلق میکنی از تین خاک کهیئت الطیر، مثل گون دیدید از موهایی که مجسم ساده دیدید، از موها رو برمیدارید به شکل ماهی درست میکنن، به شکل فرق بکنید که مار درست میکنن، به شکل حیوانات دیگه درست میکنن. خب همین موما یکی ممکنه بهش روح بده، این میشه چی؟ میشه خلق. در آیه داریم تو خاک را برمیداری مثل پرنده به شکل در میاری، خلق میکنی. فتن فخو فیها فیکون و تیرن به ازنی، بعد در اون میدمی، روحی وجود نداره، تو میدمی، میدمی و او را تبدیل به تیر میکنی، پرنده میکنی، پرواز میکنی، میره چشمندی هم نیست، نه سهر است و نه چشمند. چی میکنی؟ این مگه خلق نیست؟ خلق دیگه، خلق کاری که کار خدا پچرا حضرت عیسی کرد، پس چرا امام رضا کرد؟ پس چرا موسی بن جعفر کرد؟ امام رضا علیه السلام اون شخص شعبده بازی که آمده بود از هند برای اینکه مأمون آورده بود که امام و جلوی بقیه افراد سرفکنده کنه، شرمنده کنه، شرمگین کنه، به کارهای انجام میداد، نان و بر میداشت بود تا حضرت میخواستن دست بزنن به سفره نان، اون میامد و با اون نفسی که داشت اون نان رو از جای خودش حرکت میداد. دو مرتبه این کاری کرد و مأمون هم شروع کرده بود به خندیدن و اطرافیان اینها ده به خند که خب بفرمود اینم امامو و الان اینطور داره. اینجا دیگه امام نمیتونه ساکت بنشینه، امامت در خطره، بگه حالا ولش کن فلان. حضرت اشاره کرد به یک شیری که بر پرده بود، مرده‌ای وجود نداشت، عکس که دیگه عکس پرده است. حضرت اشاره می کند و می فرماید یا اسد الله خوز عدو الله، بگیر این عدو خدا رو. یک مرتبه اون شیری که در پرده است تبدیل به شیر 300 کیلویی، نمیدونم 4 سال وزنش نیامده، آمد و یه حمله کرد اول و آخر و برد بلعید تو، آمد هز اشاره کرد ترتیب این مأمونم بدم، مأمون قش کرد و دادم نه همین یکی بسته شد فعلا چی درست. بعد مأمون به حال آمد، دید یک شیر نشسته کلش اندازه یک هیکل این فلانه، حضرت فرمود خب و بود با امامت داری در میافتی، با امامت داری. بگم تورم خلاصه یک بله گوشه چشمی هم به حضرت عالی داشته باشه این چیزها که دیگه افتاد به دست و پای امام رضا و به غلط کردن این حرفا افتاد. سه با معجزه پهلو نزنن، کجا تو داری چی کار داری میکنی؟ دل خوش دار سامری کیست؟ بله که دست از ید بیضا ببرد. سامری کجاست؟ بعد اشاره کردن حضرت فرمودن برو سر جا. تبدیل شد به همون عکس روی حاج، خلق دیگه، شیری وجود. و و و دیگه در این قضیه کارهایی که انسان میتوانه انجام بده، اینا دیگه همه مسائلی است که وارد این قضیه بخواییم بشیم، این خیلی کش داره. و مطلب من خیال میکنم اینطور که به نظرم میرسه راجع به مسئله توحید افعالی در مقدمه کتاب افق بعد، مثل این که راجع به این مسئله صحبت کرده باشم، اینطور به نظرم میرسه. درست؟ این خلق خدا هم در حدیث قدسی میفرماید عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول للشیء کن فیکون و تقول للشیء کن فیکون. ای عبد من، مرا اطاعت کن تا این که من تو را مانند خودم قرار بدم، مانند خودم. من به شیء میگم بوده باش. کلمه کن تکوینی از اراده و مشیت ما موجب خلق خارجی در عالم اعیان و عالم شهادت است. تو هم همون اراده ما را به منصه ظهور در می آوری، در عالم اعیان و در عالم خارج در می آری. نه تنها امام، نه تنها پیغمبر، بلکه شیعیان ائمه هم، اولیاء الهی هم، اینها همون انجام میدن. تازه اینها را برای خودشون منقصد و عیب میشه مونه. درست؟ این مسئله شکفتن استعدادیست که خداوند متعال وعده انجاز اون را در اینجا داده. این به چه نحو حاصل میشه؟ به سبقت اللهی، انسان رنگ خدا بگیرد. رنگ خدا، سبقت یعنی رنگ، رنگ آمیزی. انسان رنگ خدا بگیرد، رنگ عالم ربوبی بگیرد. وجودش وجود متناسب و همسنخ با عالم ربوبی بشه. این معنا معنای سبقه الهی است و نفس میتواند این کار رو انجام بده. و من احسن من الله سبقه، چه کسی از خدا بهتر است که انسان رنگ او را بگیره؟ آدم رنگ چی رو بگیره؟ آدم تو این دنیا رنگ چی رو بگیره؟ رنگ دزد رو بگیره؟ رنگ آرام دقلکار رو بگیره؟ رنگ چی رو بگیره؟ رنگ آدم گناهکار رو بگیره؟ رنگ آدم شقی رو بگیرد؟ رنگ آدم جلاد رو بگیرد؟ چه رنگی رو بگیرد؟ و به چه شکلی در بیاد؟ و خود را به چه افقی نزدیک کند؟ به افق افراد اهل دنیا و اهل معاصی و شیطنت نزدیک کند، یا به افق ربانیین خود را نزدیک کند، به افق موجودات ملأ اعلا خود را نزدیک کند، به افق اون افراد نزدیک کند. و انسان میتواند، یعنی انسان قابل برای رنج پذیری است، انسان قابل برای فرهنگ پذیری است، انسان قابل برای ارزش پذیری است، همونطوری که انسان قابلیت دارد که ضد ارزش را به عنوان فرهنگ بپذیرد. نفس انسان به هر کدام از دو طرف تمایل دارد، به هر کدام در مسیری قرار بگیره که حرکتش در اون مسیر او را به سمت ضد ارزش ببرد، کم کم اون مبانی که در نفس دارد، اون فطریاتش، اون خلق و خو و اخلاقیاتش کم 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 عوض میشه. هی رنگ، یه شبم اینطور نمیشه، یه شبم اینجور نمیشه. اول یک مسئله، یک گناهی برای او خیلی زشته، وقتی یک گناهی انجام داد دائما خودش را داره مذمت میکنه، هی با خودش ور میره، چه غلطی من کردم، این چه کاری بود انجام دادم، چرا من در اینجا چه کردم. نفس هنوز رنگ نگرفته، نفس هنوز رو فطرت خودشه. این گناه که میکنه یه تلنگر میخوره، این نفس میبینه با اون فطرتش، با اون استراکچرش نمیسازه، با اون چرا که خدا ساخته با اون جور در نمیاد، شروع میکنه این ملامت کردن، ای چه غلطی بود کردم، چرا من این کاری کردم. این هنوز معلوم میشه که باب توبه بازه برش، هنوز معلوم میشه که باب رجوع بازه، هنوز میتونه برگرده، هنوز قابلیت این رو داره، هم استعدادش از بین نرفته، قابلیت اینو داره که جبران کنه، ترمیم کنه، اصلاح کنه خودشو. آمد دومی رو انجام داد، ببینید باز خلاصه شیطان گولمون زد و چرا اینطور شد و فلان حرفا، ولی دفعه دوم شماتتش مثل اون دفعه اول نیست، ناراحتیش مثل دفعه اول نیست. یه خود رنگ چی شد؟ رفت اون رنگ خدایی، رفت یه خود رنگ غیر خدایی آمد، داره قاطی میشه. دفعه سوم این عمل خلاف رو انجام داد، میبینه که یه مقداری براش راحت تره، ها داره هی چی میشه، اصلا رنگ عوض میکنی، ارزش ها ضد ارزش میشه. واقعا این مسئله خیلی عجیبه که چطور برای انسان مسائل خلاف، این دیگه خلاف بودنش از دست میره. الان فرض بکنید که ما در یک، الحمدلله خب ما از نظر ظاهر، حداقل از نظر ظاهر در یه وضعیتی هستیم، اون فساد ظاهری نیست، اون گناه ظاهری نیست، حالا در باطن هرچه هست که ما نمیدونیم. در خیابان‌ها خب مردها اینها وزین هستن، متین هستن، رفتارشون، لباسشون، اطوارشون، خانوم‌ها خب بی حجاب نیستن، حجاب دارن، حالا در همین حدی که فعلا مشاهده میکنیم، کم کم احساس میکنیم یک احساس خوبی برای ما پیدا میشه از این وضعیت. وقتی که به یک از این کشورهای خارج از اینجا بریم، یه مرتبه جا میخوریم. حالا یک فرد فرض بکنی که مثلا همینقدر مغنره سرش نیست، چارقدر نداره، موش پیداست، ولی اینقدر برای ما غیر منتظر است که یه مرتبه جا میخوریم. فرض کنید که در همین کشورهای حتی اسلامی، فرض کنید سوریه و همین اینها، خب سوریه خب این کشور اسلامی است دیگه، ولی خب بیهجابی درش هست و بیبندوباری در همون حدود، در همون خودشون در هست، مغازه های فرض کنید که خلاف اینها دارن، چقدر برای ما غیر معنوسه، چقدر برای ما درست. حالا همین شما ببرید بالاتر و همین وضعیت، بعد نگاه میکنید میبینید اصلا فرض کنید که در کشورهای دیگر، در ممالک غرب و اینها، این مسائل اصلا پیش پا افتاده است، اصلا توجهی ندارن، بدتر از اینها خیلی مسائل، خیلی چیزها اصلا برای اونها قابل چیز نیست، قابل توجه نیست. چرا اینطوره؟ چرا انسان در یک فرهنگی قرار میگیره که کارهای خلاف و شنیع در فرهنگ خود در اونجا میبینه خیلی پیش پا افتاده و قابل قبول. من یه وقتی داشتم با ترن از یک شهری به شهری دیگر می رفتن، در یکی از همین کشورهای اصطلاح اونجا ده. و خیلی برای من عجیب بود، یعنی مناظری که من مشاهده کردم خب اصلا قابل قبول نبود، یعنی برای من به هیچ وجه قابل قبول نبود. چطور؟ خیلی وقت پیش البته، چطور مثلا میشه انسان که روی اون فطرتش، اون غیرتش، غیرت مردانگی، زن، تعصبی که به شوهرش داره، یا اگه فرض کنید که این بیاد و این حرکات جلف و شنیع و قبیح که اصلا در تفکر انسان نمیاد، خیلی سهل و خیلی ساده، چرا انسان به اینجا میرسه؟ شما الان ملاحظه کنید در این مجسمه هایی که در کشورهای غربی می سازن، مجسمه فرض کنید که شخص در میدان شهرشون، در فرض کنید که سر چهارراهشون، در موزه هاشون، تمام مجسمه مرد و زن، لخت مادرزاد و با تمام خصوصیات قبیح و وقیح خودش، و هیچ کس هم هیچ طوریش نیست. چطور میشه انسان به اینجا برسه؟ خیلی برای ما عجیبه. آخه یه مجسمه فرض بکنید که 4 متر، 5 متر، 6 متر فرض بکنید که طول و قدشه، این همونجوری که از مادر در آمده فرض بکنید، هم جلوی چشم مردم، زن میاد، مرد میاد، بچه میاد، حرکت میکنن، رد میشن، نگاه میکنن، انگار نه انگار، انگار فرض کنید که داری شما به دیوار داره. چی آخه؟ خب همین فرهنگ که بدترین کار را برای اینها موجه میکنه، همینه. یعنی انسان کم کم به اینجا میرسد که بعد که در فلان تظاهراتی هم که در فلان خیابان یکی از اون شهرها اتفاق میفته، شما میبینید 300 نفر لخت مادرزاد میان در شهر تظاهرات میکنن برای خواستشون. تظاهرات میکنی چه شلوارت رو در میاری؟ تظاهرات خواسته که با شلوار در آوردن آخه به جایی میره میرسه؟ و زن و مرد هم میشه بچه ها، بچه 7 ساله 10 ساله داره نگاه میکنه، انگار نه انگار. حالا اون مرد ها به جهنم، اصلا فکر نمی کنه که بچه 7 ساله، بچه 5 ساله، آخه به این داری کنی چی قضیه؟ خود تو که پدرشی، تو که مادرشی، تو که پدری، تو که مادری، انگار نه انگار براشون دست میزنن و کفم میزنن و میخندن. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیب. بنده وقت در موزه لور بود که داشتیم با اتاق و از دوستان که میرفتیم نگاه میکردیم در همین به اصطلاح چیزها، من و چند سال پیش سفری که رفته بودیم یه اتاق بود، من وارد اتاق شدم، البته بقیه رفقا نبودم، اونا حرکت کردن رفتن جلو، یه مرتبه چشمم افتاد به عکس حضرت مریم. عکس حضرت مریم یه نقاش خیلی معروفی هم نوشته بود که نقص چیز حضرت مریم و حضرت مسیح دستشه و داره حضرت مسیح رو شیر میده با یه وضعیت بسیار قبقی و شنی داره این عکس رو برداشته این دار. خیلی من ناراحت شدم، حالا بابا هرچی هست و مجسمتون و فلان هر رو سرتون بخوره، آخه حضرت مریم، شما که خودتون مسیحی هستید، شما دیگه چرا؟ اون مسئولی که اونجا بود رفتم باهاش صحبت کردم، گفتم بیا من کارت دارم باهاش، گفتم من راجع به این عکس میخوام ازت سوال بکنم با هم اومدیم، گفتم به نظر شما این عکس به این کیفیت ادبی است یا خلاف ادب؟ رنگش قرمز شد، من چرا اینو گذاشتید اینجا؟ هیچ جواب من نداد، فقط همینطور راه نمیتونن حرف بزنن، نه همه چیزن دیگه، بالاخره لابد حساب کتاب داره مسئله در. گفت که بله. گفتم چرا پس می‌ذاری؟ فقط همینطور نگاه. گفت من چیزی مطلبی برای قابل عرض ندارم. ببینید خودش هم میدانه در این که این الان این عکس و این تابلویی که در اینجا گذاشته تابلوی یک پیامبر که مهمترین دیگه، یعنی مهمترین پیامبر اونها و حضرت مریم، اونها به عنوان پیامبر قبول دارن و حضرت مسیح در حال شیر دادن با اون. این چجور میشه انسان برگرده؟ یعنی رنگ عوض میکنه، عوض میکنه کم کم به شکلی که دیگر براش اون رنگهای الهی و اون چرا که فطرتش به او می نمایاند دیگر تغییر پیدا میکنه. در کمال بی توجهی و بی تفاوتی بدترین کاری که باید در خصوصی ترین اوقات انجام بگیره میاد در ترن جلوی انسان انجام. هیچ براشن طوری نیست، بقیه هم انگار نگم وزیر میگذر. اما ادیان الهی من چه میکنن؟ ادیان الهی میان بر میگردونن، یعنی اون انسانی را که آمده از اون مقام فطرت خودش و از اون مقام متانت خودش آمده در این حضیض ذلت و بدبختی و عوض کردن رنگ ها و اون سبقت اللهی، اینو میگن برگرد، بیا هی عوض شو تغییر بده، هی یکی یکی تا این که اون تعلقات تعلقات مادی تبدیل بشه به تعلقات ربوبی، اون میلهای مادی و حیوانی تبدیل بشه به میلهای ربوبی، اون نگرشهای مادی تبدیل بشه به نگرش های ربوبی، و بعد حالات انسان تغییر میکنه، رفتار انسان تغییر میکنه. در روایت از رسول خدا داریم که تخلقوا به اخلاق روحانیین تکونو منهم، به اخلاق روحانیین متخلق بشید، پیرو به اون اخلاق بشید تا از اونها بشید، نگرشتون عوض بشید، دیگه دنیا براتون تأثیر نداره، اصلا میخندید، والله میخندید به اون چه که دیگران خود را برای رسیدن به اون پاره پاره میکنن، شما میخندید، نه اینکه اعتنا نمی کنید، اصلا خندتون میگیره. یه بچه دو ساله یک فرسونی که بیاد دنبال توپش بده و فرض بکنید که حالا توپش بره بیافته تو خونه همسایه، چطور میشینه گریه میکنه؟ و شما میگید بچه هست دیگه، بچه دو ساله، بریم توپش رو بیاریم. بگیم اینطور اصلا کارهای این آدم های 70 ساله و 60 ساله برای شما جلوه میکنه، از هر رنگ و لباس و از هر سن، خندتون میگیره، نفرت پیدا میکنی از خنده گذشته، بعد نفرت پیدا میکنی، فرار میکنی، یک لحظه دیگه نمیتونید باشید، یک ثانیه. در احادیث از ائمه علیه السلام است که میفرمایند از ظاهران روایت از کی است؟ امام حسن عسکری که من انس بالله استوحش عن الناس، در مناجات های حضرت سجاد مگر نمیخونی؟ میخونی یا نه؟ انشاءالله میخونی. نگید نه، مناجات خمسه عشر الهی من زل زی ذاب حلاوت محبتک فراغ من دون کبده. مو بر بدن انسان راست میکنه. الهی کیست؟ خدایا که یک کمی از اون حلاوت محبت تو بهش چشیده باشی و به غیر تو دنبال غیر تو بره. چیه؟ حالا این چیزهایی که ما داریم میبینیم دیگه میدونیم اینها حلاوت محبت خدا رو چشیدن. اینه امام عسکری علیه السلام میفهمد من ان سبلا، کسی که انس با خدا پیدا بکنه یعنی سبقه خدایی بگیره، رنگ استوحش وحشت میکنه، نه اینکه بدش میاد، نه اینکه خوشش نمیاد، بند بند بدنش میلرزه یک لحظه با یه نفر بشینه. وحشت میکنه. چطور مار بیاد چطور همین فرار میکنن؟ اگه فرض کنی یه دفعه یه ماری بیاد وسط این مجلس آقای امتحان کنی؟ نه ببینیم کی میمونه، کی اینجا میمونه. یه دفعه یه حیوانی بیاد، یه حیوان خطرناکی بیاد، همه چناف هم یه کله میخوره به این در و اون شیشه ها. امام عسکری شوخی نمی کنم، اینطور میفرماید کسی که انس با خدا پیدا کنه اینجور فرار میکنه از ارتباط با این افراد، میمیره میمیره دو دقیقه یکی از همین هایی که بله از همین هایی که شما بهتر از من میدونید بیان باش حرف بزنن اصلا نمیتونه. استوحش وحشت میکنه. چرا؟ در دو نقطه مقابل قرار داره، دو زاویه مخالف قرار داره. اما به عکس نسبت به اونهایی که اونها هم یه چیزیشون میشه، یک بالاخره یک بله انسی پیدا کردن، اصلا میگرده خودشو به هر دری میزنه که پیدا بکنه رفیقی شفیقی بیاد اثر کنه، اینقدر تأثیر میکنه. یعنی این ارتباط، یه دفعه مرحوم آقا میفرمودن، مرحوم آقا میفرمودن یک قضیه خیلی عجیبی، میفرمودن در زمان مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه که از بزرگان عرفاء بالله و علماء عاملین و اولیاء الهی در زمان شیخ انصاری بوده، مرحوم آخوند ملا حسین قلی در واقع میشه بگیم که سرسلسله این مکتب عرفان علمی و فقهی، گرچه اساتیدی داشتن ایشون ولی کن از ایشون یک نقطه بسیار مبرز و شاخصی بود در این سلسله مرحوم و شاگردانی داشت، نقل میکنن 300 شاگرد ایشون تربیت کرد، 300 شاگرد که یکی از اونها مرحوم آقای احمد کربلایی بود و و و چه. ایشون بسیار مرد عجیبی بود، نفسی داشت، خیلی نفس عجیبی داشت و همه را تحت تأثیر قرار می‌داد. یکی از بزرگان نجف، از علمای نجف، این دوچار یک شبهه توحیدی میشه، در یک مسئله شک میکنه و اصلا در خدا شک میکنه، در خلقت شک میکنه، در خدا شک میکنه، دوچار شبهه میشه دیگه. خب شبهه دیگه، تقصیر نداره و این میترسه که این اصلا مطرح کنه، بگن آقا کافر شدی، مشرک شدی، چیه بعد 70 سالگی 60 سالگی با تازه این مسئله. یه رفیقی داشته میاد میگه یه روز که خلاصه فلانی من یه همچین مشکلی پیدا کردم و میترسم اصلا مطرح بکنم، به عنوان سوال حتی از یکی سوال نکرده بگن کافر و مرتدی و اعدام و زندان. سوال بابا دارم سوال میکنم، حالا سوال نکرده خلاصه این ترتیبش داده بشه چه کنم در این؟ گفت که تنها راهی که به نظر من میرسه اینی که شما بری و این مطلب رو با آخوند مطرح کنید، آخوند ملا حسین ولی با ایشون مطرح کنید، نگران نباش اون مشکلی پیش نیاد. ایشون میاد در خونه مرحوم آخوند و در میزنه، آخوند میگه برای چی آمدی اینها؟ چون مطرح میکنی همچین قضیه برای من پیش آمد. مرحوم آخوند به ایشان میفرمایند که تا 40 روز از من جدا نشد. این دیگه تا 40 روز با آخوند بوده، میامده حتی شبها منزل خود آخوندم میخوابیده، بیرونی داشته میرفته اونجا میخوابیده، مرحوم آخوند براش غذا میآورده میخورد و همونجا میخوابیده و ایشون میومده بیرون میرفته، فرض کنید که بازار برای خرید اونم همراهش میرفته، درس میرفته کلا هرچه 40 روز ملازم ایشون بوده خلاص. و در این مدت همین هیچ مسئله هم به همین کیفیت بوده، این هی داشته عوض میشده از باطن داشته. یه روز در مسجد کوفه نشسته بودن با هم، به یک مناسبتی مرحوم آخوند آمده بود مسجد کوفه و نشسته بودن، چند نفر بودن. آخوند رو میکنه به این شخص، میگه ببین دست این افراد رفقات کتاب کیه، کتابی چیه؟ این میبینه میره کتاب لمعه است، کتاب لمعه، لمعه کتاب فقهیست، کتاب فقهیست مال مرحوم شهید اول و شهید ثانیست، کتاب فقهیست، البته بعض از روایاتی هم درش هست. آخوند به ایشون میگه که باز کن بخون. این همطور باز میکنه، اتفاقا یه روایت بود از امام صادق راجع به قضیه مسئله، حالا شاید تناسبی هم اصلا نداشته با مطلب، این روایت رو میخونه، ها این روایت رو میخونه، یه دفعه این شبهش برطرف شد، اصلا انگار نه اینگار چیزی نبود که ما توش گیر کرده بودیم، که مسئله نبود، این چیز نبود. ای 40 روز آخوند داشت اینو هی برش میگردون، هی داشت عوضش میکرد. و 40 روز با من باش دیگه، هی رنگ بهش میداد، رنگ الهی بهش میداد. صحبت با اولیا همین انسان رو میاره از اون رنگ، از رنگ ماده میاره بیرون و به رنگ الهی، خواهی نخواهی انسان عوض میشه. خیلی قضیه جالبیست، خیلی مسئله جالبیست و بنده خودم در این زمینه حکایاتی دارم و مسائلی دارم، خیلی از بزرگان که چگونه افراد در ارتباط با بزرگان کم کم از اون حال و هوا بیرون آمدن و این بیرون آمدن در تفکر اونها، در صحبت اونها، حتی در کیفیت لباس اونها، حتی در زی اونها و در کیفیت لباس اونها هم تأثیر گذار بوده این ارتباط. خدا رحمت کنه یه بنده خدایی یه وقتی در تهران اون زمانهای سابق، زمان شاه اونها، مسجد قائم منبر میره، من اون آقای دعوتش میکردن ماه رمضان و خب یه شخص خاص بود دیگه، اسمشون رو نمیبرن، خدا رحمت کنه. و این کاملا مشخص بود اون روز اول ماه مبارک که میاد و برای منبر، آدم فاضلی هم بود، آدم فاضلی بود، آدم درس خونده‌ای بود، و خودش هم حقوق خونده بود و در به بعضی از کارها و اشتغالاتی هم اشتغال داشت. اینها مشخص بود، اول وضعیتش، حال و هواش، کیفیت لباسش. یکی دو هفتهی که میگذشت دیگه میدیدیم عوض داره میشه، مطالبش تغییر میکنه، هر کن. اتفاقا یه دفعه خودش بالای منبر به زبان آمد، یه مسئلهی پیش آمد و با اینکه مرحوم آقا به افراد توصیه میکردن که اسمی از ایشون نیارن بالای منبر برخلاف همه جا که اگر اسم نیارن دعوتشون نمی کنن، ایشون گفتن که اگر اسم بیارید عذر میخواستن. خلاصه گفتن اسم من. یک روز بالای منبر گفت گرچه میدانم ایشون راضی نیستن بر اینکه اسم ببرم، ولی اکنون من جسارتا مخالفت میکنم و به شما مردم میگویم قدر این مرد را بدانید، مانند او کسی نیست. من همه جا رفتم، با همه بودم و چه بودم و چه، و درستم میگو و راستم میگو. آدم دنیا دیدهی بود و حتی تحصیلات حقوقش هم در فرانسه خونده بود و اینها اونجا اینها داشت. و من رفتم و با آقایان و همه اینها بودم، مثل این شخص پیدا نمیشه. این فرد میگفت که من نمیدانم تأثیر مصاحبت با این مرد چیست، که چه بخواهی چه نخواهی عوض میشی. خودش مثل این که اصلا متوجه این قضیه شده بود، میگو چه بخوای چه نخوای، همین که با این میشینی و با این در کنارش میشینی، انگار اون فضا، اون حالا چه اسمشو بیاییم، اون رفت، اون فضا تو را هم داخل میکنه در این محیط، در این اتمسفری که حالا بیم غلط البته، حالا این بالا اصطلاح بودن اصطلاح، در این فضایی که احاطه کرده پرم داخل میکنه و کم کم به این روحیات خود تو هم متحول میشه. لذا بزرگان خیلی بر این مسئله تاکید داشتن که باید انسان رفیقی را که اختیار می کند رفیقی باشه که بتواند در این مسیر باشه، اهل دنیا نباشه، اهل دوز و کلک نباشه، اهل صدق باشه، سخن به صدق بگوید، دروغ نگوید، سرش رو کلا نگذاره. و این ارتباط باعث میشه که انسان هم کم کم به همون صفات فطری برگرده و متحول بشه، و برعکسش بسیار بسیار برحذر می داشتن از این که سالکین راه خدا و اون کسانی که در این مسیر هستند زنهار زنهار که رفیقشون را از افراد اهل دنیا انتخاب کنند، ارتباطشون را با افراد اهل دنیا قرار بدن، صحبتشون را، نشست و برخاستشون را، و ارتباط دیگه علی کل حال این ارتباط، این کم کم میاد و اونها را میکشاند به همون سمت. آدم میبینه این پارسال گرمتر بود، امسالی بود سردتر، چی قضیه، چیه مسئله؟ دو سال پیش حالش بهتر بود، حال توجهش بهتره، ولی امسال نه. حالا بهش میگه بیا بریم فلان جا، نه حالا من اینجا کار دارم. ولی پارسال اینطور نبود، خودش اهتمام داشت، خودش حرکت میکرد، خودش برای این مسئله وقت میذاشت، اما حالا بعد کشیدش. این چه قضیه ای؟ این چه مسئله ای اتفاق افتاده؟ اینها چیزهایی است که انسان باید به این مسائل دقت کنه. خلاصه بزرگان بی خود نگفتند و مطالب را بی جهت نگفتند. راهیست که رفتند، مسیریست که پیمودند، حالا دارن نتیجه حرکت و سر را در اختیار انسان قرار میدن. خب من خیال میکنم که اگر ما همینطور بخوایم صحبت بکنیم اون وقت دیگر از این مسائل محروم میشیم، خیلی وقت هم که حالا این حال درسته یا آخه بعدی جا که ما میریم میکشن عقب، یعنی نمیدانم این هم ولی حالا تا حدود وسع اینها ببینیم که آیا اینها قابله و بله بله نه. این که در اینجا به اصطلاح احکام مربوط به حج، مربوط به حج و عمره است، اینها اینها رو یک از رفقا رفقا داشتن گفتن که انشالله من اینها رو بعد پاسخ میدم و میفرستم. اون چیزهایی که در همین جا بهتر مطرح بشه و با سلام لطفاً راهنمایی بفرمایید. اگر جوان خوب و تحصیل کرده و مذهبی و مهندس ولی بی کار، بیاید خواستگاری. به 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 چه کار خوبی. آیا صلاح میدانید به او دختر بدهیم؟ چرا ندهیم؟ بله بسیار بسیار پسندیده است. البته به مهندس نفت خونده، ولی مهندس نفت 8 ماه هست که درسش تمام شده و جای استخدام نشده. ببینید اون چه که معیار برای ما در ازدواج نسبت به این مسئله، اون عبارت است از مسئله دیانت و مسئله تعقل. مال یک روز میاد و یک روز میره و هیچ کس هم از اول پولدار که نبوده. انسان باید تلاش کنه و تا اینکه کم کم اون راه خداوند برای او تقدیر بشه برسونه. اگر انسان با پول باش فرد به لحاظ مالش بخواد ازدواج کنه، پس در واقع با پول ازدواج کرده نه با اون شخص و با اون فرد. میزان برای ازدواج عبارت هست از دیانت، عبارت هست از تعقل. خواستگار باید عاقل باشه و روی پای خودش بایسته، دارای فهم باشه، دارای دیانت باشه، دارای غیرت باشه. اینها ملاکاتی است که برای ما بیان کردن و همیشه هم پول پیدا میشه. و مگر قرار بر این است که همه ثروتمند باشن؟ و آیا پول مگر خوشبختی واقعا میاره؟ بسیاری بدبختی میاره. و اونچه که هست عبارت هست از لحاظ شرایط متناسب با زندگی. فردی باشه که نسبت به سعادت همسرش متعهد باشه، قولی که میده رو قولش بیسته، نسبت به تربیت خودش حیالش و نسبت به تربیت فرزندان خودش پابرجا باشه، دمدمی مزاج نباشه، متعهد باشه، ملتزم باشه و عاقل باشه، این کافیست و دیگر نیازی به چیز دیگری نیست. استفاده از پوشیه در برخی موارد یا بعضی از جاها چه حکمی دارد؟ من منظور متوجه نشدم. برخی موارد پوشیه، خب برای رفتن به بیرون و نگاه نکردن، البته این رو باید رفقا بدانند که پوشیه حجاب نیست. حجاب عبارت است از حفظ صورت از نگاه دیگران. اگر انسان در جایی باشه که بداند، اگر زنی بداند که به او نگاه نمی شود، این میتونه صورتش حتی با باز هم باشه، اشکالی نداره. اینی که میگید وجه و کفه مستثنا هستن و فقها هم فتوا دادن، این به این معنا صحیح نیست. وجه و کفه مستثنا نیستن. در جامعه امروزی ما که نگاه های آلوده وجود دارد، زن باید صورت خود را بپوشاند. البته لازم نیست حتما با پوشیه باشه، میتونه فرض کنی که به یه نحوی باشه که صورت پوشیده باشه و که نگاه نامحرم به او نرسد، ولی در جایی که احساس بشه که مرد او را نگاه نمی کند، اگر یک همچنین موقعیتی برای حاصل باشه، میتونه حتی صورتش رو هم باز بکنه، این اشکال نداره. چادر جز به حجاب نیست، بلکه پوشش به نحوی که حجم بدن مشخص نباشه، اون حجاب است. البته خب در ایران، در یا بعضی از بعضی کشورهای دیگه، الان چادر به عنوان حجاب در اینجا اصطلاح مطرح شده، ولیکن خود نظر بنده این نیست. حتی نظر بنده این است که بهتر از چادر همین لباسهایی است که بلنده، و این لباسهای بلند دست زن کاملا آزاده، میتونه فرض بکنی که بچه رو دستش بگیره، کالسکه دستش بگیره، یا چیزی میخواد بگیره و هیچ ضرورتی برای چادر وجود ندارد. و بسیاری از دوستان ما چه در ایران چه در خارج از ایران، اینها چادر ندارد، اینها همین حجابهایشون حجابهای چیده بندن میشه، ایران بارون صحبت میکنید و به همین کیفیت، و این مسئله به عنوان چیز نیست. این ولی چیزی که هست این است که زن موظف است نگاه خود را از نگاه نامحرم محفوظ نگه داره. حالا این محفوظ نگه داشتن یا به واسطه پوشیه یا به واسطه یا غیر پوشیه، یه مقنعه هایی است که صورت را می‌پوشن ولی چشم بازه. خب خیلی از اوقات افراد هستن احساس پوشیه انداختن برای اونها مشکله، یا فرض کنید که ممکنه برای اونها یک نوع به اصطلاح حالت زیری به وجود بیاره. الزامی هیچ در پوشیه نیست، بلکه الزام در حفظ صورت از نگاه و هر نحوی که میسر هست، این دیگه به اختیار خود فردی. اما اینکه ایشون در اینجا دارن در برخی موارد، من متوجه نشدم که حالا در چه مورد منظور ایشون هست. استفاده از هر نوع لباس در خانه برای همسر و بچه چه دختر بچه دختر چه حکمی دارد؟ ببین، استفاده زن باید در منزل رعایت موازین رو باید داشته باشه، مادر باید رعایت موازین داشته باشه. البته اگر فرزندی وجود ندارد، بچه وجود ندارد، خب اون مسئله زن و شوهری که مسئله جداست. و اگر در منزل بچه هست، حتی اگر بچه دختر هم باشه، باید باز اون حساب را حساب دستش باشه، پسر باشه به طریق اولا. و بهتر است که نوع پوشش به نحوه نوع با متانتی باشه. البته اینم توجه داشته باشید که در صرف نظر از مواردی که خود شوهر تقاضای نوع خاص از پوشش را دارد، بهتر است که زن در منزل از پوشش مناسبی برخوردار باشه، چون در کیفیت حال و هوای منزل و فضای منزل تأثیر داره. این مسئله هم توجه بهش داشته باشه. با توجه به وضعیت معیشتی آوردن بچه های متعدد آیا صلاح می باشد؟ بچه خداوند از آقا است، خداوند روزی رسان است. این مسائلی را که میگن نمیدانم فرزند کمتر و اینها همه مخالف با دستور اسلام است. و اگر قرار بر تربیت باشه، بین یک دو دو تا و سه تا و چند تا تفاوتی نمی‌کنه مثلا مگر اینکه خود انسان نتواند مریض باشه یا فرض کنید که ناراحتی عصبی داشته باشه و وضعیتش به نحوی باشد که نتواند تحمل کنه خلق و خوب و الا بچه رزقشو داره میخوره و تربیتش از تربیت هم اون کسانی که بچه زیاد داشتن ما اونها را دیدیم، اونهایی که کم هم داشتن اونها را هم دیدیم و فرق چندانی نمی کنند. اگه قرار باشه تربیت بد باشه در هر دو هست و الا این مسئله نمی تواند بهانه باشه. جراحی زیبایی آیا شرعاً حرام است؟ نخیر، اشکال نداره. استفاده از اینترنت چطور؟ باید ببینید که اینترنت رو برای چه میخواد استفاده کنید. متاسفانه اینترنت حکم چاقوی دو دم را دارد که وارد شدن درش موجب انحرافات بسیاری خواهد شد، مخصوصاً در این سنوات اخیر بسیار بسیار این مسئله به عنوان یک خطر جدی برای خانواده ها مطرح شده. خود بنده با توجه به محدودیت افرادی که با اونها دارم و اطلاعی که نسبت به اطرافیان و اشخاصی که دارم در می توانم بگویم 15 مورد جدا شدن و از متلاشی شدن خانواده به واسطه اینترنت بوده، یعنی خانواده متلاشی شده صرف نظر از مسائل دیگر و چیزهای دیگر. یکی مسئله اینترنت و یکی مسئله موبایل ها واقعا خطرات غیر قابل کنترل اینها به وجود آمدن و می توانم به بلای قرن من از این پدیده تعبیر کنم. دلیلی نداره که زن بلند شه بره پشت اینترنت. برای چی؟ چی میخواد پیدا بکنه؟ دلیلی نداره یه مرد بلند شه بره تو اینترنت. چی میخواد پیدا بکنه؟ یعنی میخوام بریم به مطالب علمی. چه دروغ داره میگه؟ چه مطالب؟ حالا بعضی ها خب چرا نیاز دارن یا به خاطر بعضی مسائلی فلان یا فرض کنید که استفاده از بعضی سایت ها یا عرض کنم حضورتون که مطالبی که خب منتشر میشه و ضرورتی که اقتضا کرده، خب بعضی از کارهای ما هم در همین زمینه هست، خب این در این محدوده اشکال نداره، ولی اضافهش برای صرف وقت برای وسوسه هایی که انسان در این زمینه میشه چرا باید باشه؟ بله. پس بنابراین بنده نمیتوانم بگم استفادهش حرام هست، ولی میتوانم بگویم که باید نهایت دقت و وسواس را نسبت به این مسئله داشته باشه. این جانب اولین بار است که خدمت شما رسیدم، دستوری بفرمایید که چیکار کنم. بنده عرض و دستوری ندارم، عرض بنده همان فرمایش بزرگان است که فرمودن نگاه به خودت بکن. همین مطالبی را که امشب بنده عرض کردم، نگاه به خودت بکن، نگاه به دو روز دیگه خودت بکن، ببین این دو روز دیگه رو میخوای مثل 20 سال قبلت بگذرانی، مثل دو ماه قبل و یک سال قبلت بگذارانی. بسم الله بفرد. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، بر خلائق می رود تا نفخ صور. بله، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسنده. خاطر همه ما جمع، خدا هم جهنم درست کرده هم بیده، هم برای جهنم افرادی هستن که برن. لازم نیست ما حرص و جوش پر شدن جهنم رو بخوریم، نه، هستن افرادی که اصلا تنشون میخواره واسه جهنم رفتن، اصلا میخوان، هیچ نگرانی نداشته باشی. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هم بیمزید یه روز میرسه به جهنم، میگیم پر شدی؟ میگه پر شدم بابا، احمد چهار تا نصف ریختی تو من، تازه میگی پر شدی، بریز بیاد بابا، خیلی هنوز جا داری. هیچ نگرانی نداشته باشیم که برای جهنم هستن افرادی که به حمد الله بسیار کوشا، مگه ندیدی؟ بسیار کوشا و فعال و با سرعت نور حرکت میکنن به سمت جهنم، که شما بخواید به گردشون هم نمیرسید. شما خواهیتون که مهندس برق و الکتریک اینا هستی، برید ببینم میرسید به اینهایی که دارن حرکت میکنن و این افرادی که بله نه آه. کجا ما میتونیم؟ انشالله ما کجا میتونیم؟ انشالله خدا دست ما رو بگیره. و واقعا هم اینطوره، اینا حرکت میکنن و نیازی نیست ما حرص و جوش جهنم رو بخوریم، نه، جا داره، وسیع انقدر این جهنم جا داره، از تو مراتبی البته داره. از اون طرف بهشتم چرا؟ افرادی هستن که به سرعت نور حرکت خوش و حال اونها، اونا کسانی هن که دو دست از هر دو عالم برفشاندن و دل خود را تسلیم خدا کردن و دنیا و آخرت را به یک جمالش فروختن. اونها آدم هایی هستن که با سرعت نور حرکت میکنن، دیگران هم هستن، یکی با سرعت حیاری جد، یکی با سرعت ملخی، یا دیگه یکی هم با سرعت قطار و ماشین و پیاده و اینا، ولی حرکت میکنن، بالاخره به سمت بهش حرکت میکنن و میرن دیگه. این قضیه بسم الله بسم الله، میخوان این وری بسم الله ای برم هم. مرحوم آقا میفرمودن ما این کتاب ها را نوشتیم، این سفره را پهن کردیم، بسم الله و خدا حافظ شما رفت. کتاب ها هست، والله قسم میخورم، والله میدونی که قسم کذب کفاره داره دیگه، والله قسم میخورم که من در این سن به کتابهاییشون الان نیاز دارم، قسم خوردم به کتابهاییشون، به فرمایشاتیشون، به سخنانیشون، به نوارهاییشون، و خدا خیر بده، خدا خیر بده، خدا خیر بده دوستان ما را که تلاش میکنن، سعی میکنن این آثار را جمع آوری میکنن، زحمت میکشن. شما نمیدونید اینها شب تا صبح نمیخوابن، شما خبر ندارید که واقعا اینها چقدر تلاش میکنن تا اینکه این مطالبی را که از این بزرگان رسیده مجانی در اختیار ما قرار بدن. وقت ما این ناز میکنیم، چند ساعت در روز مطالعه کنیم، چقدر وقت برای این مطالعه بذاریم؟ بله واقعا مطالبی است که من خودم بعضی از اوقات وقتی که سخنی از ایشون میشنوم، کسی نواری گذاشته یا چیزی، ایشون واقعا تکون میخوره. همین چند شب پیش داشتم یه کتاب ایشون رو مطالعه میکردم، همین سفر بعد سفر کرمان که بودیم، در همین سفر قبل از خواب کتاب برداشتم، این کتاب را از کتاب ایشون یک صفحه خوندم، واقعا تکون خوردم، واقعا احساس کردم که این مطالب پیدا نمیشه جایی، نیست، باید قدر بدانیم، باید قدر بدانیم. و خود ایشون میفرمودند کسی که مطالب ما را بخواند و به او عمل بکند، خداوند برای او فتح باب میکند. این کلامی است که بنده از ایشان شنیدم. به نظر شما درباره رفتن خانوم ها به مسجد نظر شما چیست؟ اون چه که ما داریم این است که مسجد المرأة بیتها، مسجد زن خانه اوست و زن باید در خانه باشد. البته در بعضی از اوقات برای استماع مصیبت مجالس اهل بیت اشکال ندارد، اما نه اینکه زن مرتب بره به مسجد، نه خیر، زن باید در خانه باشد و اون حالتی که برای مرد از رفتن به مسجد پیدا می شود، اون حالت برای زن در خانه بودن پیدا می شود. دستور ما این است و آن کسانی که می گویند و فتوا داده اند که امروزه زن باید به مسجد برود ولو این که شوهر او راضی نباشد، باید نسبت به فتوای خود در روز قیامت جواب بدهند. ما نداریم که زن بی اجازه شوهر از خانه بیرون برود، چه مسجد چه غیر مسجد، و اگر بی اجازه شوهر تا چه رسد به مخالفت شوهر، نمازش در مسجد باطل است و وقتی که برگشت در منزل باید دوباره نماز بخواند. ما باید دین پیغمبر را همونطوری که هست به مردم بگوییم و از خود نباید اضافه کنیم. پدرمون رو خدا در میاره، صاحب دین زنده است، امام عصر ارواحنا فدا زنده است، او ولی است، نیاز نیست ما کاسه داختر از آش باشیم. اون چرا که هست ما باید به مردم بگیم، میخوام بپذیرن میخوام بپذیرن. نظر حضرت عالی درباره آن مستعباتی که در حال حاضر با عرف جامعه سازگاری ندارن چیست؟ آیا رعایت شوند یا ترک کردن؟ من نمیدانم، مثال برای این قضیه تعیین کنید تا عرض کنم. کسی که بداند اگر بچه دار شود توانایی تربیت آنها را ندارد، بهتر نیست که به حداقل اکتفا کند؟ نه خیر، بهتر نیست، باید هر چه میتواند بچه دار بشود، زیرا تربیت به دست خداست نه به دست ما. از شما استدعا دارم که برای سلامتی و عاقبت به خیری فرزندانم دعا کنید و برای خانواده از خداوند طلب رحمت و مغفرت بنمایید. ان شاء الله خدا همه را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده، به امید این که فاصله سفرهای شما به اهواز کوتاه‌تر شود. خب بسیار خوب، ان شاء الله که خداوند توفیق بده و خداوند دست همه ما رو بگیره. بنده نیاز به دعا دارم، بنده تواضع ندارم، تو کار من تواضع نیست و این شاید هم یه نقطه ضعف ما باشه و اون چرا که هست میگم، من واقعا نیاز به دعا دارم و واقعا وقتی حالات رفقای خودم را میبینم قبطه میخورم و احساس قبر نمیکنم و از اون طرف هم خب بالاخره رفیق باید برای رفیق دعا کنه دیگه، ما دعا میکنیم، شما دعا کنید تا اینکه خداوند ان شاء الله به برکت انفاس صادقه بندگان خودش دستی از همه ما بگیره. احتراما به استظهار میرسانم این جانب، بعد از ازدواجم به واسطه همسرم با شما آشنا شدم، از شما گاهی و سوالی داشتم، گاهی مواقع در انجام عباداتم دچار سستی و کاهلی می شود، احساس درماندگی می کنم، برای رفع این حالت چه کار باید انجام بدم؟ بله، عرض کنم حضورتون که مطلب سستی همین است که عرض کردم. مرحوم آقا می فرمودن که شرط اساسی در حرکت سالک عبارت است از مراقبه. مراقبه شرط اساسی و این مراقبه را ما سبک میشماریم، اون توجه لازم را بهش نمی کنیم، در حالتی که بزرگان اصلا نسبت به این مراقبه تمام هم و غم اونها بود. و خیلی بنده این مسئله را تذکر دادم، خیلی نسبت به این قضیه به رفقا مطالبی را عرض کردم. اگر شب تا صبح بیدار باشید و به عبادت مشغول باشید، به ذکر مشغول باشید، ولی صبح در کوچه و خیابان و بر سر کار مراقبه نداشته باشید، هیچ ارزشی ندارد و به اندازه یک سانت ترقی نخواهید. اون عبادت شب باید به واسطه اثر خودش را در روز بگذارد و اون مراقبه در روز است که باعث می شود عبادت در قلب نفوذ کند. این مطالبی را که عرض می کنم بنده از پیش خودم نمیگم، مطالبی است که بزرگان فرمودند خدمت دوستان عرض می کنم. مراقبه حکم عمود خیمه را دارد، حکم اون چوب وسط دو سنگ آسیا را دارد. وقتی که شما چوب دارید، سنگ متلاشی میشه و از بین عمود خیمه رو وقتی شما داری خیمه میخوابه. اون مراقبه است که انسان کلامش، رفتارش و افکارش، این سه با موازین و با رضای الهی تطبیق کنه. در یک از کشورها بنده بودم، شخص آمده پیش من: آقا بنده حالم گاهی اوقات اینطوری، گاهی اونطوری، حال سستی برام پیدا میشه، اینجور پیدا میشه. گفتم شما مراقبه ندارید؟ گفتی چرا مراقبه میکنید؟ گفتم خب آیا شما که از منزل میای بیرون، آیا چشمت به نامحرم، به این بی‌حجابا نمیفته؟ میگه خب چرا میفته؟ گفتم خب چرا میفته؟ خب چرا میفته؟ خب همین دیگه، وقتی میای بیرون چشمت میفته، این تخیل پیدا میشه، این صورت پیدا میشه و بعد میگه اینجور اونجور. خب نباید اینطور باشه. خب وقتی که ما ترتیب اثر ندیم، مسئله همینطوره، به همین کیفیت خواهد. با یه دست دوتا هندوانه نمیشه برداشت، نمیشه. حالا این یک مورد و یک مصداق برای این قضیه. گفتم تا این مسئله رو شما حل نکنید، دائما نفس شما درگیره و در آشوب و تلاطم و نفس آشوب و تلاطم دار حرکت نداره. راه خدا به عکس مسائل دیگر نیاز به آرامش داره، نیاز به خالی بودن ذهن داره، نیاز به عدم خطورات داره، نیاز به طمأنینه و سکینه خاطر داره. با این وضعیت انسان میتونه حرکت کنه. پس بنابراین ما باید بدانیم هر فکری که انجام دادیم، فکر بدی راجع به رفیق، فکر بدی راجع به غیر، حتی راجع به افراد دیگر، مگه افراد دیگر بنده خدا نیستن؟ اگر صداقت نداشتیم، اگر صفا نداشتیم، اگر اخلاص نداشتیم، بی خود دنبال ذکر نرویم، دنبال عبادت و مستحبات نرویم که فائده این ندارد. باز عرض می کنم و تأکید می کنم نماز شب تا مراقبه در روز نباشد، سر سوزنی اثر ندارد. 100 سال نماز شب بخوانید ولی فردا چشمونو به همه جا بندازید، هیچ فایده‌ای ندارد. 100 سال نماز شب بخوانید ولی در معامله‌ای که با یه می‌کنید یقین باشه تو که باید و شاید نباشه، فایده‌ای ندارد. صداقت، اخلاص، عدل، هم نوع دوستی، توحید افعال و افکار، این هاست که برای انسان کارساز است و میتواند عبادات را در وجود انسان مستقر کند. این مسئله است. لذا این که بله، این که خیلی ظاهرن بله، این حالا انشاءالله این چیز رو بعدن اصطلاح خدمت شون بگیم که بله. باید خلاصه این مسئله رو
مورد توجه قرار بدن. بعضی از دوستان میاد میگن که فرض کنید یه ذکری به ما بدید که یک فرض کنید که مسئله توجه پیدا کنید. من نیاز به ذکر نداره، توجه ذکر نداره، یا اگر داشته باشه بنده اطلاع نداره. اونچه که بنده میدانم همین است که انسان باید صبح که از خواب برمیخیزد باید با خدا مشارکت داشته باشه، همونطوری که فرمودن. و میدانید که در طول روز فعل و کلام و خطور خلاف از او سر نزند و در طول روز مراقبه داشته و شب هم محاسبه و بعد هم استغفار و یا شکر بر اونچه که در طول روز گذشته. ما نسبت به این مسئله ذکری نداریم. یکی از افراد بعد یکی از مخدرات راجع بعضی از ظهور بعضی از صور که به تصورشون چیز هست در اینجا چیزی نوشتن، اینها بهش نباید توجه کنن و اینها همه برداشت از تخیلات نفسانی صوری که به تصور میاد، شیطان و جن و این مسائل، اینها چیز نداره، اینها واقعیت نداره، نه اینکه واقعیت نداره، در خصوص این موردی که ایشون فرمودن نداره. با توجه به شرایط اجتماعی پیش آمده بعضی از افراد نسبت به دین اسلام بسیار بدین شدن و گاه به مقدسات توهین میکنن و میگوین اگر اسلام این است پس ما مسلمان نمیخوایم باشیم. حال اگر چنین فردی همسر ما باشد تکلیف چیست؟ عرض کنم که مسائلی که متاسفانه پیش آمده، خب علی کل حال پیش آمده و حالا ما که دینمون را از زید و عمرو نمیگیریم که حالا بخواهیم نسبت به این مسائل تغییر روش و تغییر جهت داده بشه، و اسلام هم همون چیزی است که خیلی از مدت ها قبل ما بهش معتقد هستیم، نه اینکه قضیه مربوط به 10 سال و 20 سال و 30 سال و 100 سال باشه، قضیه ایست که مربوط به 1400 سال قبل، مبانیش مشخصه، موازینش مشخصه، آموزهاش مشخصه، اینها همه هست، در کتبم هست. حالا بعضی ها برخلاف موازین عمل میکنن، این دلیل نمیشه برای اینکه انسان از اصل مطلب دست برداره. شما الان نفس که میکشید خب فرض کنی که دوز دادم کشم نفس میکشه، حالا در بین که شما نکشید، شما چرا اکسیژن باید بره در ریه سالم بمون، نکشید میمون. حالا شما غذا که میخورید همین غذا رو خیلی آدمای خلافکار میخورن، حالا چون اونا میخورن شما نباید غذا بخورید، چه ربطی به این مسئله داره؟ اون خلافی که اونها میکنن، اون دعوی که اسلام دارن، اونا برای خودشون داره و ضررش به خودشون میرسه. شما چرا باید دست از اون مبانی بردارید؟ شما چرا باید خلاف کنید؟ شما وقتی که در دانشگاه میرید و مشغول تحصیل میشید، آیا فکر میکنید که در این کلاس شما بعضی از افراد فرض کنید خلافکار نشستن، حالا چون اینا نشستن پس من دیگه به درس گوش نمیدم، کتاب نمیخونم، دیگه درس رو تمام نمیکنم، کلاس نمیخونم، میخواد بخونه میخواد نخونه، من باید ببینم چه هدفی دارم، چه رشته ای دارم، باید به او برسم و برای رسیدن او باید که اینها رو بخونم، بیداری بکشم، مطالعه کنم، کار بکنم. این هم همین مسائل اسلام و موازین اسلام همه مشخصه، همه در جای خودش، هر کی عمل کرد کرد، هر کی نکرد نکرد. و اینطور هم نیستش که هر کسی که مدعی است که ما هستیم فرد پایدار و صادقی است. نخه، امتحانی بود که پیش آمد و همه نشون دادند که تا چه حد ملتزم هستند یا نیستند و مردم هم میفهمند و همه تشخیص میدن، کسی هم کاه نخورده، میفهمند و میدانند بر این که صادق کیست و مدعی کیست، اینا رو هم برای تشخیص و بر طبق هم عمل میکنه. در نسبت به مسئله همسر هم مطلب همینطوره. حال اگر فرض کنید که یک نفر دچار اشتباه شده، دلیل نمیشه که انسان با اخلاق ترش با او برخورد کنه، رو بگردانه، اعتقادی داشته حالا برگشته، چرا با اخلاق خوب انسان برخورد نکنه؟ چرا با ملایمت نکنیم؟ مگه قرار بر این است که ما رو در قبر دیگری بگذارن؟ هر کی وظیفه خودش داره و انسان میتواند با رفتار خوش و با اخلاق خوب و نصیحت گونه، نه با بی‌اعتنایی، نه با اوقات تلخی، نه با رو ترش کردن، که راه به جایی نمیبره، راه به جایی نمیبره. انشالله اگر خداوند توفیق به بنده بده، اون کتابی که درباره ارتداد در اسلام هست، که آیا هر تبدل عقیده ای را ما میتوانیم ارتداد اسمش را بگذاریم یا نه، اون انشالله اگر خداوند توفیق بده اون را بنده به رشته تحریر در میآورم. یه مقدارش را نوشتم و یکم خب دیگر فرصت نکردم که ادامه بدم به واسطه سایر اشتغالاتی که پیش آمدم. در اونجا خواهید دید که 95-6% اون چرا که خیلی ها اونها را ارتداد می شمرند اینها نیست، و بلکه یه صرف تحول عقیده است که باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. یه شخصی از دوستان بود، این قضیه 4-5 سال پیش اتفاق افتاد، 5-6 سال پیش بود، آمد و گفتش که آه پدر خانوم بنده این به ائمه سب میکنه، ائمه سب میکنه و عیال من که دختر اوست با او قطع رابطه کرده و زن او اصلا گذشته رفته بود و چه کرده. گفتم خب این چی بوده چه بوده؟ و گفت که اینها رفتن و صحبت کردن، استفاده کردن از منزلی که مراجعی که البته از دنیا رفته، مرجعی که اینها استفاده کردن. اون شخصی که در دفتر بوده گفت این اصلا کافر، قتلش واجبه، زنش جدا باید بشه، چی بشه، خلاصه خیلی. و زنش گذاشته رفته و گفته تو دیگه نجسی و دیگه برمان حرام، دخترش یه قطع رابطه کرده. نخیلی همچی مسئله چون اشتباه کرد، اون هرچی کرده اشتباه کرد. شما دخترش هستی، باید بری دستشم باید ببوسی و بگی من اشتباه کردم و شما پدر من هستی و بنده نسبت به کاری کردم عذرخواهی میکنم، خانومشم باید بلندشه بره. بسیار از اینها بر اساس جهالت انجام میشه، نه بر اساس اینا بی وجود نداره. ایشون رفت به این مسئله ترتیب اثر داد و همون دختر رفت و هم اون مادرش هم که همون عیال اصطلاح اون شخص بود رفت و برگشت و فلان. و بعد از این مدت اینها میان محبت میکنن، خوبن با هم چی میکنن، این چی قضیه، شما قبلا اینطور بودید الان و از گفتن که فلانی خلاصه مسئله خلاصه با فلانی کرد. و اگر قرار بر این است که دینی که من الان از اون دین برگشتم مرا به این روش وادار کند، من به این دین گرایش پیدا کنم. رفت و توبه کرد و گریه کرد و غلط کردم، برگشت و در منزلش الان روزه و میندازه، روزه و فلان و مجالس ائمه و فلان. کدامش درست بود؟ کدوم درست؟ روش روش بنده نبود، روش بزرگان بوده. بنده من روش بزرگان خیلی ماسعه صدر در دین داریم ولی متاسفانه به نحو دیگری عمل میکنیم. خیلی ماسعه بیش از این، این مقدار که من به شما گفتم تازه بالاتره. میترسم حتی بگم، میترسم بگویم که چقدر خدا ارحم الراحمین، چقدر خدا بخشنده، چقدر خدا با سعه صدر با بندگانش برخورد میکنه. و ما این درا رو میبندیم و این مسائل و این تذکرات انجام میدیم. ایشون باید با کمال ادب و احترام با شوهر و با همسرش برخورد داشته باشه و نسبت به اون چرا که از ایشون میشنود ترتیب اثر نده، بلکه با اخلاق خوب و با رفتار خوب در صدد جلب او و در صدد جذب او بر بیاد و تا این که اون حالاتی که ناخودآگاه به واسطه برخورده با مسائل و با بعضی از مطالب برای او پیدا شده، اون حالات به نحو احسن متبدل بشه. خب انشاءالله امیدواریم که خداوند دست همه ما را بگیرد و بنده از این که در این سفر هم طول کشید و قولی که به رفقا دادیم که حداقل سالی یک مرتبه خدمتتون برسیم کوتاهی کردم، عذرخواهی میکنم و خود بنده خیلی شائق هستم برای زیارت دوستان، ولیکن توفیق باید دیگه از بالا بیاد. ما هر جا که زورمون نمیرسه به خدا مسئله رو برمیگردانیم و حتما رفقا حالا بندازیم گردن اونها. اگر واقعا از خدا میخواستن و تا همت داشتن ما رو میکشوندن و اگر یه وقتی دیر شد خلاصه ما گردن خود شما مسئله رو میدازیم و ذمه خودمون رو بری میکنیم. سستی داریم و تنبلی داریم. امیدواریم که خداوند دست همه ما رو بگیرد و در مسیر بزرگان ما را پایدار بدارد. سایه مقام ولایت حضرت ولایت الله ولی عصر عجل الله فرجه الشریف بر سر ما در دنیا و آخرت بیاندازد، دست ما از دامان حضرت کوتاه نکند، ما را از زمره منتظرین واقعیش